بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 298 سطر 19. فقط تکلمنا علی العلل و احوالها و بقی ان نکمل فی هل قول فنقول. در این بخشی که الان شروع کردیم و تا پایان این فصل ادامه داره، اشکالی رو مطرح میکنن و جواب میدن. اشکال اینه که ما در فلسفه از امور عامه بحث میکنیم و از علل هم بحث میکنیم، پس باید علل از امور عامه باشن، غیر از اون مباحث خصوصی که ما در فلسفه داریم. یه مباحث عمومی هم داریم که اونا رو بهش میگیم امور عامه. این امور عامه جاش تو فلسفه است و ما در همون جایی که از امور عامه بحث میکنیم، در همون جا هم از علل بحث میکنیم، پس باید علل هم جز امور عامه باشند، در حالی که علل از امور عامه نیستند. این خلاصه اشکال. توضیح مطلب اینه که موضوع فلسفه عبارت است از وجود. ما وقتی که از احوال وجود بحث میکنیم، یه احوال خصوصی داریم که مربوط مثلا به وجود واجبه، اونا رو در یه بخش خاصی از فلسفه میاریم. اما یه احوال عمومی داریم که حالت مطلق وجوده، اینا رو در امور عامه فلسفه بحث میکنیم. از عوارض وجودند، یعنی عوارض عامه وجودند. در ضمن اموری هم در علوم دیگر مورد حاجتند که اونها هم از عوارض وجودند، اونها هم تو فلسفه مورد بحث قرار میگیرند. بعد از اینکه وضعشون تو فلسفه روشن شد، به علوم خاص واگذار میشه تا علوم خاص در مورد اونها بحث کنند. موضوعات علوم دیگر، مبادی علوم دیگر، اینها در فلسفه به عنوان مسائل طرح میشن، بعدن در فلسفه اثبات میشن. بعد از اینکه اثبات شد، بعدشون رو براه شد، به علوم مادون واگذار میشه تا در مورد اینها بحث کنند و از این امور استفاده کنند. علل هم از همین قبیله، بحث در علل هم از همین قبیله. اولا باید از عوارض وجود باشه، ثانیا باید در علوم مورد احتیاج باشه تا ما بحث کنیم. در حالی که میبینیم بسیاری از امور خارجی هر چهار قسم علت رو ندارند. بعضی ها خب هر چهار قسم علت رو دارن، علت فاعلی و مادی و سوری و غایی، همه براشون هست. اما بسیاری از امور هستن که هر چهار علت رو ندارند. الان سوال ما اینه که چرا شما از این عللی که مربوط به همه امور نیستند و در نتیجه از امور عامه به حساب نمیان در فلسفه بحث میکنید؟ اینطور تر شده اشکال کرد میکنم. حالا اوندم که شما میفرمایید یه بحث دیگه است، همه موجودات علت نیستند. حالا جوابش که رسیدیم روشن میشه که چرا ما اینطوری اشکال کردیم. اشکالی که عرض کردم همینطوره که ما علل رو در همه امور جمع نمی بینیم. در بعض امور می بینیم که این علل وجود دارند، یعنی اون امور احتیاجی به این علل دارن، در بعضی میبینیم که احتیاجی به این علل ندارن. اینطور نیست که همه امور احتیاجی به این علل داشته باشند. قهران بحثی که ما در این علل میکنیم به درد همه علوم نمیخونه، چون اموری که توی علوم دیگه مطرح میشند اینا همشون از این چهار تا علت واجد، این چهار تا علت نیستند، بعضی هاشون واجدند. پس این بحثی که ما میکنیم به درد کلیه علوم نمیخوره، چون اموری که در علوم دیگه مورد بحثند همشون احتیاج به این چهار علت ندارن. شما باید از چیزهایی بحث کنید که علوم دیگه بهش احتیاج دارن، در حالی که میبینیم علوم دیگه بسیاریشون احتیاج به این چهار علت ندارن. حالا ممکن احتیاج به یه علت داشته باشن ولی احتیاج به هر چهار تا ندارن. پس بحث از این چهار علت در فلسفه بحث از امور عامه نیست. این کل اشکاله. ابن سینا اشکال رو طرح میکنه و توضیح میده، اون اموری رو ذکر میکنه که هر چهار تا علت رو ندارن، بعضی از اون اموری که هر چهار تا علت رو ندارن ذکر میکنه و با ذکر این امور اشکال کامل میشه. بعد شروع میکنه به جواب دادن. یک جواب رو از دیگران میکنه، البته اشاره میکنه، نقل نمیکنه. یک جواب رو دیگران دادن، اون جواب رو ذکر میکنه، قبول نمیکنه. سه تا جواب خودش میده که جواب سومش تقریبا طولانی تر از دو جواب قبله. پس اینطور شد که اشکال تر میشه. اون مواردی که هر چهار علت رو ندارن که اشکال ناظره به همون موارده، اون موارد هم ذکر میشه، وقت اشکال تمام میشه. بعدشون شروع میکنه به جواب. در ابتدای جواب اشاره میکنه به جوابی که به ذهن دیگران رسیده، اون قبول نمیکنه. بعد موارد جوابهای خودش میشه که سه تا جواب میده. دو تا جوابش با فرض اینه که اون نمونه هایی که مستشکل گفته درست باشه، یعنی هر چهار علت رو نداشته باشند. در جواب سوم ثابت میکنه که نمونه هم غلطه. حالا انشالله اینه معلوم میشه، توضیح داده میشه، معلوم میشه. حالا اشکالی که من عرض کردم نمونه رو ذکر بکنم. ایشون میفرماد که موجوداتی که متحرک نیستند، یعنی مجردات، اینا مبدع فاعلی ندارند. مجردات مبدع فاعلی ندارند. مستشکل به نظرش رسیده که مبدع فاعلی یعنی مبدع الحرکت. ما مبدع فاعلی رو دو معنا میکنیم. مبدع فاعلی یک بار معنای موجده، یک بار معنای محرک. هر دو رو مبدع فاعلی میگیم. ما مبدع فاعلی هستیم، کارمون چیه؟ فقط تحریکه. بدنمون رو حرکت میدیم، راه میریم. زبانمون رو حرکت میدیم، حرف میزنیم. افکارمون رو حرکت میدیم، صور علمیه میسازیم، درک میکنیم. هر کاری که ما میکنیم هر از صنف حرکته. ما فاعل این کارها هستیم، یعنی محرک. ولی یه نوع فاعل دیگه داریم که به معنی موجده. پس مبدع فاعلی دو معنا دارد، یکی مبدع الوجود، یکی مبدع الحرکت. این گوینده مبدع فاعلی رو منحصر کرده به مبدع حرکت، یعنی محرک. لذاش داره اشکال میکنه، میگه مجردات مبدع فاعلی ندارند. چرا؟ چون حرکت نمی کنند که محرک بخواهند، پس مبدع فاعلی ندارند. چون حرکت ندارند، وقتی حرکت نداشتند غایت هم ندارند. غایت رو عبارت میگیره از منتهی الحرکت. خب اگر شیعی حرکت نداشت، منتهی حرکت نداره، قهران قایت هم نداره. میگه مجردات مادم که ندارن، این که روشنه، البته این حرفش درسته. مجردات مادم که ندارن، پس علت مادی هم ندارن. سه تا علت رو نفی کرد. علت فاعلی رو نفی کرد، چون دید مجردات حرکت ندارن. علت فاعلی هم عبارت از محرک گرفت، گفت مجردات محرک ندارن چون حرکت ندارن. علت قایی را نفی کرد، چون علت قایی را عبارت از منتهای حرکت دانست، و دید مجردات حرکت ندارن، که منتقل حرکت ندارن. علت مادی رو نفی کرد که روشنه، فقط صورت رو قبول میکنه. میگه که مجردات فقط صورت دارن و منظور از صورت هم یعنی حقیقت، نه صورتی که عدل ماده است و حال در ماده است. گاهی میگیم صورت و ماده دوتا رو عدل هم قرار میدیم، وقت صورت حال در ماده است و فعلیت ماده رو تأمین میکنه و ماده هم قوه صورت رو تأمین، یعنی قوه مرکب، اشتباه گفتم، صورت فعلیت مرکب رو و ماده قوه مرکب رو تأمین میکنه. اینجور صورتی رو برای مجردات قائل نیستیم. صورتی که فعلیت مرکب رو تعیین کنه در مقابل ماده‌ای که قوه مرکب رو تعیین می‌کنه، اینجور صورتی برای مجردات قائل نیستیم. صورتی که ما برای مجردات قائلیم عبارت از حقیقتشونه، که حقیقتشون یه امر بالفعل. پس چیزی که برای مجردات باقی مون فقط صورته. شما میتونید بگید که اسمت علت سوری ببرید، حد اکثر تبه علت سوری هم مال مرکبه، در مجردات علت سوری هم نمیتونید بگید، بدون صورت. این مال مجردات. پس این نمونه توجه شدید که سه تا علت نداره. حالا شما اگر بیاد یه علمی بخواد از مجردات بحث کنه، علم فلسفهی که درباره علل بحث میکنه، این بحث عللش مربوط به مجردات نمیشه. یعنی یکی از مباحث عمده علوم که مجرداتند فاقد این چهار علتند. پس بحثی که شما در فلسفه از این چهار علت میکنید، نفعی برای اون گونه علومی که از مجردات بحث میکنند نداره. این یه نمونه. نمونه دیگه تعلیمیات، یعنی ریاضیات. ریاضیات هم همینطورند، اونها حرکت که ندارند، چون حرکت مال جسمه، جسم امر طبیعیه، ریاضی غیر طبیعیه. درسته که ممکنه جسمی مقداری رو که امر ریاضی بپذیره، عددی رو که امر ریاضی بپذیره، ولی خود جسمی که ما کار نداریم، ما معدود و صاحب مقدار رو که کار نداریم، ما عدد رو کار داریم، مقدار رو کار داریم. ریاضی یعنی مقدار، ریاضی یعنی عدد، و عدد و مقدار هیچ کدام حرکت ندارند. پس مبدا الحرکت یعنی علت فاعلی ندارند، علت قایی هم ندارند. سلام علیکم. علت قایی هم ندارند، علت قایی یعنی منتل حرکت، منتل حرکت هم ندارند، و ماده هم ندارند، چون تعلیمیات رو معتقدند که ماده ندارند. البته ماده در خارج دارند، در ذهن گفته شده که ندارند. ابن سینا هم در مباحث قبل روشن شد که این قول رو قبول نداره، میگه تعلیمیات ماده دارند، در ذهن هم ماده دارند. هم در آخر مقاله هفتم، در اواخر مقاله هفتم شدم، در آخرش بیان میکنه که در آخر فصل دوم از مقاله هفتم، آخر مقاله هفتم نه، در آخر فصل دوم، چون مقاله هفتم سه تا فصل داره، در آخر فصل دوم اشاره میکنه که تعلیمیات هم در ذهن ماده دارند. در خارج خب همه میگن ماده دارن تعلیمیات، یعنی مقدار خالی ما نداریم، مقدار آرز شده بر جسم داریم، عدد تنها نداریم، عددی که معدودش در خارج هست داریم، عدد تو خارج یا مقدار تو خارج آرز بر یه ماده می شود، پس خالی از ماده نیست، ولی در ذهن خالی از ماده است. بعضیا گفتن ابن سینا اینو قبول نداره، میگه در ذهن مقدار خالی از ماده نیست، عدد رو ظاهرا قبول داره که خالی از ماده است، ولی مقدار رو قبول نداره. هرچند عدد رو هم به صورتی صاحب ماده میدونه که بعداً بحثشو میکنه تو همین جلسه انشاءالله. علی هر حال داشتم قول دیگران رو می‌شدم، مخالفت ابن سینا بعداً روشن‌تر خواهد شد که هرچند تعلیمیات ماده ندارن، ماده ندارن، این در ذهن ماده ندارن. خب پس علت مادی هم برشون نیست. میماند صورت، همونطور که مجردات فقط صورت داشتن، این تعلیمیات هم فقط صورت دارند. به این ترتیب تعلیمیات هم مثل مجردات فاقد سه نوع علت می‌شوند. وقتی چنین است فلسفه‌ای که درباره علل داره بحث میکنه، درباره عللی داره بحث میکنه که بسیاری از امور فاقد این علل هست. وقت چطور شما میگید این علل از امور عامه است؟ از امور عامه نیست، چون خیلی از امور رو میبینیم که این علل رو ندارند. علل اموری نیستند که عام باشند، یعنی در همه جا حضور داشته باشند، بلکه در بعضی جا هستند در بعضی جا نیستند. امور عامه رو ببینید چجوری داره تعریف میکنه، اموری که در همه جا در همه علوم قابل استفاده باشند، یعنی چیزهایی که ما در علوم مورد بحث قرار میدیم همشون متکی باشن به این علل. این میگه امور عامه، میگه علل در این صورت میشن امور عامه، در صورتی که اموری که مورد بحثن در سایر علوم متکی باشن به این چهار تا علل، این چهار تا علل رو میگیم امور عامه. ولی چون بسیاری از اموری که در سایر علوم مورد بحث قرار میگیرن متکی به این چهار تا علت نیستن، بنابراین چهار تا علت از امور عامه به حساب نمیان. این کل اشکال. حالا ایشون میخواد اشکال جواب بده. فعلا من اشکالی که از خارج گفتم تکرار میکنم تا به جوابش برسه. صفحه 298 سطر 19. فقط تکلمنا علی العلل و احوالها. تا اینجا در طی این فصول پنجگانه در این مقاله ششم ما درباره علل بحث کردیم، درباره احوال علل بحث کردیم، دیگه بحثمون تمام شد. فقط باقی مونده که نکمل فی القول، یعنی درباره علل قول رو کامل کنیم، یعنی اون اشکالی که گفته شده رفع کنیم تا اینکه آنچه که در علل گفتیم کامل بشه. فنقول ان هذه العلل الاربعه و ان کان یظن بها انها تجتمع فی کثیر من الامور الموجوده، موجوده فی العلوم. کتاب ما تجتمع او داره، بعضی نسخ لا تجتمع او داره، هر دوش معنا میشه، ولی لا تجتمع به نظر میسه که بهتره، ولی تجتمع همچنین نسخه ماست معنا داره. بله دقیقا نجم لفی هل قول بله نسخه ما پاورقی نوشته پنج تا نسخه مجملو داره، مجملو بقیه هم مجمل فی هلقول ظاهره مجمل فی هلقول یا نجم فی هلقول. نه در صورت در هر صورت چه نجملو باشه چه نجملو باشه به معنی اجمال نیست، به معنای جمع کردن، به معنای جمع کردن، یعنی قول رو در او جمع کنیم. بله بله مجمل، مجمل یا نجمل هر کدوم باشه به معنای اجمال نیست. عبارت سید احمد ببینید، انه لیس من الاجمال، انه لیس من الاجمال، بل المناسب ما فی نهایت الاسریه فی حدیث کتاب اسماء اهل الجنه و النار اجمل علی آخرهم، بعد داره لا یزاد فیه ولا ینقص و اجملت الحساب اذا جمعت آحاده و جملت افراده او ای احسو و اجم او و لا یزاد فیه و لا ینقص. اجمال اینجا معنی میکنی، یعنی طوری حرف میزنیم جمع بشه مطلب که کم نشه زیادم نشه، این همون با نجملو سازی کاره. پس این نجملو به معنای اجمال نیست، همونطور که سید احمد علوی اشاره کرده منم حاشیهش خوندم، نجمل رو به معنای جمع کردن میگه، این مطلب رو جمع کنیم به طوری که دیگه هر چی هست گفته شده باشه، نه کم گفته باشیم نه زیاد، نه کم گفته باشیم که قابل باشد زیاد بشه، نه زیاد گفته باشیم که قابل باشه کم بشه، درست گفته باشیم، همه مطالب گفته شده باشه. بنابراین این مجمله با مجمله یکی میشه. خب اگه مجمله باشه اینطور، مجمله باشه اینطور، هر دو نسخه داریم، هر دو تقریبا معناهاشو نزدیک هم. فنقولو این هاده الالل اربع و این یوزن، من اول نسخه تشتمه رو معنا میکنم بعد لا تشتمه رو. و این کانه یوزن رو به ها ولو گمان میشود، ایشون قبول نداره این مطلب رو، بعدا جواب میده، ولی حالا که داره اشاره به اشکال میکنه با لحظه یوزن رو میده. و این کانه یوزن رو به ها، یعنی یوزن رو به این علل که انها تشتمه فی کثیر من الامور، در بسیاری از امور موجوده در علوم جمع میشود، ولی در همهشون جمع نمیشه، فی کثیری جمع میشود، چون فی همه در، اگر در همه امور جمع میشد از امور عامه میشد، اگر علل در همه امور میبود خب میشد جز امور عامه، یعنی اموری که مربوط به همه اشیاست، اما در کثیری از امور جمع میشود، مفهومش اینه که در بعضی دیگه جمع نمیشه. پس همه امور که در علوم آمدند از این چهار علت برخوردار نیستند، بنابراین این چهار علت رو نمیشه امور عامه قرار داد، زیرا مربوط به همه امور نیستند. این بنابراین که تشتمه، نسخه تشتمه بخونید، که چون در کثیری از امور جمع شدند نه در همه، پس از امور عامه نیستند. لا تشتمه خب روشن‌تره، امکان یزن به انها لا تشتمه فی کثیر من الامور، این علل در بسیاری از امور جمع نمیشند، و چون در بسیاری از امور جمع نمیشند پس باید از امور عامه نباشند، چون در صورتی از امور عامه که در همه امور موجود در علوم بیان، چون در همه امور موجود در علوم نمی آیند، یعنی به قول ایشون در کثیری از امور علوم نمی آیند، پس از امور عامه نیستند. دقیقا این هم تشتمه درست نرم میشه، هم لا تشتمه، منطقه لا تشتمه خود به نظر میشه صافتر باشه. فإن الأمور بیان میکنه که چطور این علل در همه اموری که در علوم بحث میشوند، این چهار تا علل در همه امور وجود ندارند یا به قولشون جمع میشند. دو تا امر کلی ذکر میکنه که این چهار علل در اون دو تا جمع نشدند، یکی در مجردات، یکی در تلمیات، و این خب خیلی از امور رو شامل میشه دیگه، بسیاری از امور مجردن، بسیاری هم تعلیمیاتن، آنچه که باقی مونه طبیعیات مادی هست، در اونها این علل چارگانه وجود داره، در این دوتا یعنی مجردات و تعلیمیات علل چارگانه وجود نداره، بلکه همون که از خارج از کردن یکیش از ستش نیست. پس علتهای چارگانه مربوط به همه امور نشدن، یعنی مربوط به مجردات نشدن، مربوط به تعلیمیات نشدن، فقط مربوط شدن به طبیعیات. فإن الأمور التي لا تتحرك، امور التي لا تتحرك، لا بالای کتاب ما گذاشته، به نظرم چاپی باشه، من خودم اضافه نکرده باشم، در اصل لا تتحرك درسته، این مجردات برده لا تتحرک، این مجردات و تعلیمیات، یکی اموری که لا تتحرک یعنی مجردات، یکی هم تعلیمیات یعنی ریاضیات، لا یظن ان فیها فاعلا، گمان نمی شود، یعنی بعضی ها گمان نمی کنند که در این امور فاعل، یعنی فاعل وجود داشته باشه، پس مبدا فاعلی و علت فاعلی رو منکرند. فاعل به چه معنا؟ ای مبدا و حرکته. عرض نخیر تعلیمیت فقط همون ریاضیات هست، مقادیر و اعداد. چون حرکت ندارم فاعل حرکت هم ندارم، فاعل حرکت رو محضی میکنه، بله فاعل وجود نه، اصلا ظاهرا این گوینده یا گمان کننده فکر کرده که مبدا فاعلی فقط همون فاعل حرکته، مثل اینکه ذهنش به فاعل وجود نرفته.
چه؟ تعطیل
بیدار هستن ما توی چپیر هستن توی چپیر این مقام باید موجوده علشی بشن
این طور عبارت ما لا تشتمه ما داریم لا تشتمه نداریم تشتمه و فی کثیر من الامور الموجوده فی العلوم همین از ترتیب فی العلوم داری؟ چی داری بخونی در برسته نه؟ فی کثیر من الامور الموجوده ترتیب فی العلوم نداریم کتاب من که نسخه ما که نداریم معنیش هم نمیدونم چی میشه اگه باشه که مرتب بله این نسخه تهران هم از ترتیب داریم لا تشتمی اینجا لا تشتمی داره لا تشتمی فی کثیر من الامور الموجودت ترتیبه فی العلوم تشتمه که دانش به این علل برمیگرده این حاضر علل عربه یا زن رو به ها انها لا تشتمه زنی لا تشتمه به این امور به این علل برمیگرده فی کثیر من الامور الموجودت ترتیبه فی العلوم حالا دیگه ناشر اینطوری معنی کنیم موجودت ترتیب یعنی علومی که با ترتیب در علوم ذکر میشه البته اگه ترتیب نباشه خب خیلی راحت تر معلوم میشه کتاب نسخه ما ترتیب نداره در پاورقی اشاره نکرده که نسخه مشتمل بر ترتیبه ولی تو کتاب تو این چاپ تهران چرا از ترتیب داره تو نسخه شما که از ترتیب داره حالا بگذاریم نعلش نمی کنیم نعلش نمی کنیم طبق همین نسخه خودمون عمل می کنیم بله و تعلیمیات لا یزن ان فیها فاعلا ای مبدا حرکت مبدأ حرکته خب از علت فاعلی نداشت و لا ایزن یزن ان فیها قایه و گمانم نمی شود نی که در تعلیمیات یا در مجردات قایت باشه چرا؟ چون این شخصی که این قایت رو نفی کنه لأن القایه یزن انها للحرکت گمان می شود که قایت للحرکت است یعنی قایت رو منتهی الحرکه می گیره میگه هر چیزی که حرکت کند قایت دارد هر چیزی که حرکت نکند قایت ندارد خب مجردات که حرکت نمی کنن تعلیمیات حرکت نمی کنن پس اونا قایت هم ندارن اگه قایت نداشتن علت قایی ندارد البته اینطور نیست که قایت رو همونطور که من گفتم منتهی الحرکه قرار بده میگه قایت هر چی هست چه مال اجل الحرکه باشد چه منتهی الحرکت باشد بالاخره مال موجود متحرک موجود متحرک هست که قایت دارد قایت معنی منتل حرکت یا مال اجل حرکت هر کدومش میگید احتیاج به حرکت داره پس اگر موجودی متحرک نبود هیچ قایتی ندارد این دوتا ولا ایزن لها مادتون اینم سبونی لها یعنی برای مجردات و تعلیمیات ماده هم نیست اصلا مجردات ماده ندارن نه در خارج نه در ذهن تعلیمیات در ذهن ماده ندارن علایان اونا بیماده هم خب پس سه تا فاعل نفی شد سه تا علت نفی شد علت فاعلی علت غایی و علت مادی بل انما یبحث عن صورها بلکه در علم در علمی که مربوط به مجردات است یا مربوط به تعلیمیات است بحث می شود از صور مجردات یا از صور تعلیمیات صور در اینجا یعنی چی؟ از چیزم صور یعنی نه صور به معنای صوری باشد که در ماده حلول می کنند و جزء بالفعل مرکبند مراد این صور نیست مراد صور دیگره لذا مرحوم سید احمد در اینجا حاشیه میزنه ای حقیقتها حاشیه خوبیه این نمایب هست ان صبر ها ای حقیقت ها، نه اون صبر در مقابل ماده، نه اون صبری که در ماده حلول می کند. چون اگر این مجردات و تعلیمیات ماده ندارن، اون صورت رو هم ندارن. پس مراد از صورت فقط همون حقیقته، حقیقت بالفعل مجردات یا حقیقت بالفعل تعلیمیاته. فلذلک جنس را جنس دارم فرسم دارم مجردت جنس و فرس مال ذهنه، جنس و فرس مال ذهنه. اگر هم گفته شده جنس با ماده فرق نداره، فرس با صورت فرق نداره، منظور ماده و صورت خارجی نیست، منظور ماده و صورت ذهنیه. و اونی که الان ما داریم بحث میکنیم ماده و صورت خارجیه. ما میگیم تعلیمیات یا مجردات ماده و صورت خارجی نداره، ولی ماده و صورت ذهنی که همون جنس و فصل است دارن. اما جنس و فصل هم جنس و فصل واقعی نیست. گفته شده در جای خودش جنس و فصلی که ما برای مجردات داریم ما قابل اشتراک و ما قابل امتیازشونه. ما از ما قابل اشتراک اونها چیزی رو به نام جنس انتزاع میکنیم و از ما قابل امتیاز چیزی رو به نام فصل انتزاع میکنیم و در واقع اونها جنس و فصل این چنینی ندارن. مثل عرض، عرض هم همینطوره. عرض هم وقتی بسیط خارجی است در ذهن مرکبش میکنیم، به این نحو مرکبش میکنیم که از مابل اشتراکشون جنس را و از مابل امتیازشون فصل را انتزاع میکنیم، ولی واقعا جنس و فصل برشون نیست. عرض همچنین مجردات ما هوه به منزلت الجنس یا ما هوه به منزلت الفصل دارند، نه جنس و فصل. پس در حقیقت ما دو صورت ندارن، ما دو صورتی به اون معنی ندارن، ولی صورتو دارن، صورتی به این معنی که به معنی حقیقت دارن. فلذلک یعنی به خاطر اینکه تعلیمیات دارای غایت نیستند، استخف و به ها من استخف، به ها یعنی به تعلیمیات، زمین به مجردات بر نمیگرده. ما هشین تذکر میدن که حتما زمین رو به تعلیمیات تنها برگردونید. بله، حالا از کنم ما هشین میگن به تعلیمیات برگردونید. حالا که شما میفرمایید که بعضی به چی نوشتن؟ حاشیه مرحوم اسر احمد اینطوره: قوله استخف بها اقولو ان المجرور یعود الى تعلیمیات. تصحیح اسر احمد. بعد داره استخف بها لعدم تحقق العلت القایت فیها. این کل حاشیه ایشون. حالا می فرمایید بعضی و برگردونم به هر دو، از میکنم اسر احمد برگردونم به تعلیمیات. فل ذالک، حالا شما دلتون میخواد به هر کدوم دلتون میخواد برگردون، چون بالاخره دو تا از محشین اختلافه. بله، فل ذالک استخف به ها من استخف یعنی به تعلیمیات بعضیا به نظر بی ارزشی نگاه کردند، قائلا انها لا تدل على علت تمامیت، یعنی علت غایت، زیرا گفتن که انها یعنی تعلیمیات دلالت بر علت تمامی نمی کند، یعنی علت تمامی در اونها تحقق ندارد. علت تمامی یعنی علت قایی. چون علت قایی درشون تحقق نداره لذا بیارزشه، کم ارزش شمرده میشن، کم ارزش نه بیارزش. خوب اشکال تموم شد، از فن نظر شروع به جوابه. قانون داریم که بعد از این وصلیه لکن بیاریم، میگیم اگر چه چنین است لکن چنان. دیدین دیگه عبارت ها رو دقت کردید که بعد از این وصلیه لکن میاد. گاهی به جای لکن فا میارن که ما اون فا رو لکن معنا میکنیم. اینجا همینطور شده. عبارت اول بحث رو توجه کنید، ان العلل الاربع و ان کان یظن بها. فن نظر یعنی لکن من نظر. اون و این کانه که به صورت جمله وصلی است با ما بعدش اشاره به اشکاله، فن نظر که من ای لکن من نظره شروع در جوابه. این فن نظر مرتبط به اون و این کانه یا زنه. ابن سینا میگه که ولو این که بعضی ها گمان میکنن که علل اربع از امور عامه نیست و در تمام اموری که در علوم مطرحند جاری نمی شوند، با وجود این جمان نظر در این علل اربع لحاظ العلم یعنی در فلسفه است، یعنی در فلسفه به جاست بحث کردن از علل اربع. ولو این جمان شده، ولی در این حال ما میگیم که جای بحث از علل همین علم است، یعنی همین علم کلی، یعنی همین فلسفه که ما درش داریم بحث میکنیم. پس ولو این که یظنو که این علل از امور عامه نیستن و مربوط به همه اموری که در امور در علوم مطرحند نیستن، ولی نظر فیها یعنی در علل اربع لحاظ العلم کلی است. از نظر مبتداست، لحاظ العلم خبرش. لا ان علما واحدا، بعضی نسخه ها داره الا، شما الا دارید، ولی بعض نسخه ها داره لا. لا رو راحت تر میشه معنا کرد، ما لا معنا میکنیم. این لا ان علما واحدا اشاره میکنه به جوابی که دیگران ممکن است بدهند و مورد رضایت خودش نیست. بعد اون وقت جواب خودش رو شروع میکنه. امور عامه رو بعضی اینطور معنا کردند، اموری که یا به تنهایی مربوطه به تمام اشیا باشند یا خودشون به زمین مقابلشون مربوطه به همه اشیا باشند. مثلا فرض کنید که بله مشکک بودن مثلا مربوط به کل وجوده، یا مثلا اصیل بودن یا اعتباری بودن، این مربوط به هم است، این خودش و مقابلش لازم نیست باشه. اما گاهی از اوقات این چنین نیست، امری رو میبینید که شامل همه موجودات نمیشه، مربوط به همه موجودات نیست، این با خودش و مقابلش باید مربوط باشه. مثل همین مثالی که الان خود شما زدید، خب و فعل یا علت و معلول، یا ممکن و واجب، یا ذهنی و خارجی و امثال ذلک، اینا همه جزء امور عامه هستن. چرا؟ چون ولی خودشون به تنهایی شام به همه امور مربوط نیستن، ولی خودشون و مقابلشون به همه امور مربوطند. بعضی از همین قانون استفاده کردن، گفتن علل هم از همین قبیلند، علل خودشون و مقابلشون شامل همه امور میشن. ابن سینا میگه این اشتباه است، علل و مقابلشون شامل امور نمیشن، چون که علل مقابل ندارن، که مقابل علل معالیله، این چهارتایی که مقابل هم نیستن که بگید علل و مقابلشون شامل همه امور میشن. علل و معالیل بگید شامل همه امور میشن، یعنی همه امور یا علت یا معلول، این درسته. ولی شما میخواد بگه این چهار تا علت بعضی هاشون مقابل بعضند، اون وقت اگر میبینید در یه جا این مقابل وجود نداره، اون مقابل وجود داره، این غلطه، که علت ها که مقابل هم نیستن. حالا گذشته از این که اگه یکی نباشه یکی بله، علت ها مقابل هم نیستن، اما حالا آیا اینطوره که اگه یکی نباشه دیگری هست؟ ظاهرش اینه که هست، یعنی اونجایی که علت قایی نیست علت سوری هست. در همین تعلیمیات و مجردات دیدید که سه تاشون نبودن ولی بالاخره یکیش بود. اگر چه اون یکی هم که بود علت سوری نامیده نشد، صورت نامیده شد، ولی بالاخره یه رد پایی از یکی از این علل بود. پس در هر امری نگاه کنی، یا هر چهارتا هستند، یا اگر هر چهارتا نیستن یکی نیست مقابلش هست. بنابراین این علل رو در همه امور میابی به این صورت، یا هر چهارتا با هم، یا اگر یکی نبود مقابلش هست. این حرف مجیبه. ابن سینا قبول نمی کنه اینا. میگه که علل که مقابل هم نیستن که شما بگید اگر این نیست مقابلش هست. پس باید جواب دیگری داد. این جواب درست نیست. فن نظر و فیها لحاظ العلم، نظر در این چهارتا علت لحاظ العلم، مال علم فلسفه است، اما نه از این باب که علمن واحدن یتناولها، علم واحدی همه این علل رو شامل می شود. کمال المتقابلات، کمال المتقابلات یعنی همونطور که متقابلات رو شامل میشه. یعنی اگر این علت در این علم کاربرد نداشت، اون علت دیگه کاربرد داره. در این مسئله و در این امری که تو این علم مطرحه، اگر یه علت کاربرد نداشت، مقابلش کاربرد داره. بنابراین یک علم میبینی این علل رو دارد، اگر همش رو نداشته باشه، یک بعضی رو نداشته باشه، مقابل اون بعضی رو خواهد داشت. پس هیچ وقت بدون این علل نیست. حالا یا هر چهارتا رو داره، یا اگر بعضی رو نداشت مقابل اون بعضی داره. خالی کامل از علل نیست. این حرف مجیبه. ابن سینا جواب میده فلیست متقابلتن، یعنی علل متقابل نیستن که شما این توضیح رو در مورد اونها اجرا کنید و بگید اگر امری چه در علمی مورد بحث است علتی رو نداشت، مقابل اون علت رو خواهد داشت، پس هیچ امری خالی از علل نیست. حالا اگر خالی از یکی باشه خالی از مقابلش نیست. این توجیه شما توجیه درستی نیست، چون علل که مقابل هم نیستن. ولیکن یعنی بل، این ولیکن استدراج از اون لأن علما واحدنه. ولیکن لأن علما واحدن بالوجه الذی بهی هذا العلم واحدن یشرح امرها. این که ما اجازه میدیم فلسفه از این علل بحث کنه، یا به تعبیر دیگه این علل امور عامه هستند، این که این علل امور عامه هستند نه از این جهت هست که علمن واحدن یتناولها، لکن به این جهت هست که علمن واحدن بالوجه الذی بهی هذا العلم واحدن یشرح امرها، یعنی امر این علل. علمن واحدن منظور فلسفه است، همین علم کلی که ما درش بحث داریم. بلوچه لذی هو و واحدون یعنی به اعتبار موضوعش، چون هر علمی به اعتبار موضوعش واحد میشه، به اعتبار مسائلش متکثره. بعضی معتقدن عامل وحدت علم موضوعه، بعضی معتقدن که غرضه، ایشون معتقده که موضوع. حالا یا غرض یا موضوع، بالاخره موضوع فلسفه وجوده. این علل، علل چهارگانه، این علل چهارگانه هم از عوارض موجودن. این موجود که واحد است، تمام عوارض خودش را، تمام عوارض خودش را دور خودش جمع می کند و این مجموعه می شود یکی که وجود می شود موضوع، متفرقات هم می شود عوارض، عوارض همین وجود. علل هر چهارتاش از عوارض وجودند. پس میتوانند دور وجود جمع شوند و در اون علمی که موضوعش وجود است مورد بحث قرار بگیرند. به این جهت است که علم واحد که همین فلسفه است به جهتی که وحدت دارد یعنی به جهت موضوعش این چهار تا علت را شرح میدهد. از این جهت است که ما این چهار تا علت را امور عامه حساب میکنیم و اجازه میدیم این علم فلسفه دربارشون بحث کنه. چرا؟ چون همه مربوط به موضوع علم این علمه، چون همه از عوارض موضوع این علمه. لیکن لأن علما واحدا که فلسفه است بالوجه الذی بهی هذا العلم واحدون، به همون لحاظی که این علم واحد است یعنی به لحاظ موضوعش، یشرح امرها یعنی یشرح امر علل رو، چون یک علم به خاطر وحدت به خاطر اینکه موضوعش معروض این چهارتا است این چهارتا رو شرح میدهد، این چهارتا جزء یک علم شدن و از امور عامه به حساب آمدن. و ذالک شروع به اینه که همین لعن علمن واحدن بلوچه لذی تا آخر رو میخواد توضیح بیشتر بده، یعنی میخواد جواب بده، میخواد جواب بده که چطور یک علم توانسته این چهارتا علت رو توضیح بده. اشکال رو به صورت دیگه من طرح میکنم که بتونم جوابها رو راحت تر بخونم. اشکال همونطور که گفتیم در این بود که علل اربعه چطور امور عامه هستن و چطور مربوط به کل اموری هستن که در علوم مورد بحث قرار گرفتن. اون اشکال اینطوری بود. حالا میخوام به صورت دیگه بیان کنم که از این بیانم بیرون نمیاییم، تا یه جور دیگه توضیح میدیم که جوابها راحت تر فهمیده بشه. این معترض معتقد است که اون این چهار تا علت باید در سایر علوم مورد استفاده قرار بگیرند تا به فلسفه اجازه داده شود که درباره این چهار تا علت بحث کنند. فلسفه از اموری بحث می کند که از اموری هم بحث می کند، البته مباحث زیادی داره، از اموری هم بحث می کند که اون امور در سایر علوم کاربرد دارند، در حالی که علل در همه علوم کاربرد ندارند. در علومی هم که کاربرد دارن هر چهارتاشون کاربرد ندارند، بعضیاشون مورد استفاده قرار می گیرن بعضیاشون نه. اشکال به این صورت داره بیان میشه. این با همون فرد با بیان قبلی خیلی فرق نداره، یه بیان روشن‌تری است که البته با جواب‌ها سازگارتره. من بیان عوض کردم که جواب ابن سینا معلوم بشه که چطور اشکال رو دفع می‌کنه. اشکال این شد که فلسفه باید از چیزهایی بحث کند که اون چیزها مورد حاجت سایر علومند، در حالی که علل اربعه مورد حاجت همه علوم نیستند، زیرا در بعضی علوم بعضی از این علل مورد حاجت هستند، بعضی مورد حاجت نیستن. مثلا در تعلیمیات ما اصلا احتیاج به علت فاعلی نداریم، احتیاج به علت مادی و قایم نداریم، در مجردات هم همینطور. پس چند تا علم پیدا کردیم که به هیچ که از این سه تا علت احتیاج نداشتند. چطور فلسفه به خودش اجازه میده که در مورد اموری بحث کند که مورد حاجت سایر علوم نیستند؟ چرا شما در علم واحد دارید بحث میکنید؟ علم واحد خودتون دارید میگید علم واحد در بچه لذیب واحد، چرا شرح میدهد امر این چهار علت رو؟ برای اینکه برای سایر علوم فایده داشته باشه، در حالی که برای سایر علوم فایده نداره. بسیاری از علوم احتیاج به چند تا از این علت ها نداره. این کل اشکال ملی؟ حالا ببینیم این اشکال. ابن سینا سه تا جواب میده. جواب اول، در یک علم از علت فاعلی استفاده میشود، فلسفه موظف است در علت فاعلی بحث کنه، ولی تو اون علم از علتهای دیگه بحث نشه، استفاده نشه. در علم دوم از علت قایی مثلا استفاده میشه. اینا داریم به عنوان مثال میگیم، ولی ممکنه یه علم از چند تاش استفاده کنه. در یه علم دیگه از علت غایی استفاده میشه، باز فلسفه موظف است به خاطر اون علم از علت غایی بحث کنه. در علم دیگه از مادی، در علم دیگه از علم سوری، در علوم متفرق از هر چهار علت استفاده میشه، ولو در یک علم از هر چهار استفاده نشه، ولی در علوم متفرق بالاخره از هر چهار استفاده میشه. بعضی از این استفاده میکنن، بعضی از اون استفاده میکنن، مجموع علومو که نگاه کنی از هر چهار تا دارن استفاده میکنن. پس بر فلسفه که از اون چهار تا بحث کنه، تا اینکه مایحتاج سایر علوم رو در اختیار سایر علوم قرار بده، چون علوم دیگه که از مبادیشون نمیتونن بحث کنن، از از موضوعشون نمیتونن بحث کنن، فقط حق دارن از محمولات مسائل که عوارض ذاتی موضوع هم بحث کنن. همین، چون کل علم یبحثو عن عوارض ذاتی موضوعش، عوارض ذاتی همون محمولات مسائل هم. پس هر علمی حق دارد از محمولات مسائل بحث کنه، از موضوع خودش حق نداره بحث کنه، از مبادی تصوری تصریحی هم حق نداره بحث کنه. پس اینا باید کجا بحث بشن؟ باید در علم فلسفه بحث بشن. فلسفه باید موضوع همه علوم رو، مبادی همه علوم رو در اختیارشون بذاره. خب حالا علت مادی، علت سوری، اینا جز مبادی سایر علوم هست، اینا رو باید چی بحث کنه؟ باید فلسفه بحث کنه. حالا در یه علم جمع نشدن، نشده باشن، مگه باید هر چهار تا توی یه علم جمع بشن تا به فلسفه اجازه بحث یا وظیفه بحث داده بشه؟ چهار تا در چهار جمع مطرح شده باشن کافیه که فلسفه درش بحث کنه؟ این جواب اول. و ذالک، این که یک علم حق دارد یا وظیفه دارد در هر چهار علت بحث کند و با تعبیر ما یشرح امرها، شرح بدهد امر هر چهار علت رو، به این جهت است. این شروع در جواب اول. لأنا و این سلمنا ان هذه العلل لا تجتمع في العلوم كلها، بفرض قبول کنیم که این علل در تمام علوم جمع نمی شوند، یعنی بفرض قبول کنیم مجردات اون سه علتی که شما گفتید ندارن، تعلیمیات اون سه علتی که گفتید ندارن، فقط در طبیعیات چهار تا علت جمع میشه. بفرض اینو قبول کنیم که قبول نداریم، جواب سوم بیان میکنه که ما قبول نداریم. در جواب سوم ثابت میکنیم که در همه علوم هر چهار تا علت هست. حالا میگیم بفرض قبول کنیم که در همه علوم هر چهار تا علت نیست، در بعض علوم این هست، در بعض علوم اون هست. و این سلمنا که این علل جمع نمیشوند در کل علوم تا از امور واقع عامه به حساب بیان، امور عامه‌ای که در موضوعات علوم مختلف واقع میشوند و به کار میآیند، ولو قبول کنیم که این علل از در تمام علوم نیستند تا از امور عامه باشند، یعنی قبول کنیم که از امور عامه نیستند، یعنی از این جهت از امور عامه نیستند، چون در همه علوم مطرح نیستند. فإنها یعنی ولکنها فی موضوعات للعلوم مختلفت، یا مختلفت الف لام داریم شما؟ ما هم نداریم. بر للعلوم مختلفتن، بله للعلوم مختلفتن. عبارت ملا اولیا، البته نه در اینجا، در اون خطوط قبلی اینطوره: حتی یکون من الامور العامه الواقعه فی موضوعات مختلفه العلوم، فی موضوعات مختلفه العلوم، اضافه کرده مختلفه رو به علوم از باب اضافه صفت به موصوف مختلفه العلوم. پس مختلفتا با برداشتی که ملا اولیا کرده حال میشه از علوم، فی موضوعات للعلوم مختلفتن این علوم. خب فإنها از کردم این به جای لاکنه هاست، بعد از و این سلم نواقع شده و بعد از این وصلیه واقع شده، یعنی ولو قبول کنیم که این علل در یک علم جمع نیستند تا این اجتماعشون باعث امور عامه شدنشون بشه. ولی اینو قبول کنیم، ولیکن فإنها ایزن این چهار تا علل ایزن قد توجد و فی علوم متفرقت مختلفه، در علوم متفرق خلاف میشن، حالا یه جا جمع نشده باشن. مگر فلسفه وظیفه داره از اموری که در یک علم جمع شدن بحث کنه؟ او وظیفه داره از اموری که علوم بهش محتاجن بحث کنه، چه این امور در یک علم جمع بشن چه در امور متفرق جمع بشن. فإنها ایزن، فإنها یعنی این چهار تا علت، ایزن یعنی همونطور که میتواند در یک علم جمع شود، چون خود مستشر قبول داره که این چهار تا میتونن توی علم جمع شود، مثلا در علم طبیعی اشارتشون هستن، میگه در بعضی جاهای دیگه جمع نمیشن. ما میگیم فإنها ایزن یعنی همونطور که هر چهار تاشون در یه علم جمع میشن، هر چهار تاشون هم در علوم متفرق جمع میشن. قد توجد این چهار تا فی علوم متفرقت مختلفه، همونطور که توجد در یه علم، همونطور که توجد در یه علم همچنان توجد در علوم مختلفه متفرقه، و همین کافیست، همین کافیست که برای فلسفه وظیفه بحث درست کنه. این جواب اول. جواب دوم که حالا یا جواب دوم قرارش میدید یا تتمه جواب اول قرارش میدید، ولی به نظر میسه که جواب دوم قرارش میدید بهتره، بالاخره روشن‌تره. از ولو کنت بره، از ولو کنت جواب دوم، ولو کنت ایزن. جواب دوم اینه که بالاخره شما هم قبول دارید، ما هم قبول داریم که این چهار تا علت در بعض علوم جمع شدن. یعنی در علم طبیعی مثلا هر چهار علت رو داریم، هم علت فاعلی داریم، هم علت غایی داریم، هم سوری هم مادی. حتی علت فاعلی به معنی که شما گفتید، علت غایی به معنی که شما گفتید، یعنی فاعل الحرکه و غایت الحرکه یا مال اجل الحرکه. تو علم طبیعی داریم، چون علم طبیعی با حرکت سر کار داره، با جسم سر کار داره، جسم حرکت داره، پس در علم طبیعی ما هر چهار تا علت داریم. خب اونجایی که هر چهار تا علت داریم کی باید بحث کنه؟ خود علم طبیعی؟ خود علم طبیعی که حق نداره در مبادیش بحث کنه، باید مافوق علم طبیعی بحث کنه، و مافوق علم طبیعی همین فلسفه است. پس درسته در بعض علوم هر چهار تا رو نداریم، ولذا به قول شما این چهار تا از امور عامه به حساب نمیان و نتیجتا در فلسفه نباید مورد بحث قرار بگیرن، ولی در بعض علوم که این چهار تا رو داریم، اون در اون جایی که این چهار تا رو داریم چی باید بحث کنه؟ خود علم که نمیتونه بحث کنه، خود علم طبیعی که در مبادی خودش که نمیتونه بحث کنه، این باید در علم دیگه بحث بشه، اونم فلسفه است. پس ما به همه علوم که نظر نکنیم، بلکه به بعض علوم نظر کنیم، همون نظر به بعض علوم اجازه میدهد به فلسفه که در علل و بحث کنه. ولو کانت ایزن فی علم واحد، و اگر این چهار تا علت در علم واحد باشن، ایزن یعنی همون طور که اگر در علم متفرق باشند وظیفه فلسفه است که بحث کند، اگر در یک علم واحد هم جمع بشن همچنین. ولو کانت ایزن فی علم واحدن، اگر هر چهار تا در یک علم جمع شدن چنانچه در علم طبیعی داریم، لم یکن فی منت صاحب ذلک العلم الواحد ان یبینها اسم لم یکنه که بعد از دو سه جمله میاد در خط بعد میاد، لم یکن فی منت صاحب العلم ان یبینها. منه یعنی عهده، ان یثبتها دارید یثبتها یا یبینها فرق میکنه، چون علت رو در فلسفه هم اثبات میکنیم هم بیان میکنیم. خود علم طبیعی نه حق اثبات داره نه حق بیان داره. ولو کانت ایزن، اگر این چهار علت در یک علم جمع می شدند یا بشوند، لم یکن در عهده صاحب این علم واحد، مثل علم طبیعی مثلا، الذی علمی که در صناعتش حاضه المبادع و کلها، علمی که در صناعتش هر چهار مبدع وجود دارد، یعنی هر چهار علت وجود داره، چون در علم طبیعی هر چیزی هر چهار تا هستن، هم علت فاعلی هست، هم غایی هست، هم مادی هست، هم سوری، هر چهار تا تو علم طبیعی موجودن. لم یکن در عهده صاحب چنین علمی ان یبینها به نسخه ما یا ان یثبتها به نسخه شما، یعنی وظیفه خود اون علم طبیعی نیستش که درباره این علل اربع که مبادیش هستن بحث کنن. بله صاحب یعنی طبیعیدان فرق نمی کنه. طبیعیدان اگه بخواد بحث کنه جور طبیعیات باید بحث کنه. صاحب یعنی طبیعیدان. لعنه ها چرا صاحب این علم واحد مثلا علم طبیعی حق ندارد در این مبادی بحث کند؟ لعنه ها مباد و اول علم طبیعی، اینها مبادی علم طبیعی هست. و یتکلم صاحب علم طبیعی نه در مبادی بلکه فیما یعرض العلم مبادی، در عوارض ذاتی موضوع، در عوارض ذاتی بحث میکنه نه در مبادی، در خود موضوع بحث نمیکنه، در آنچه که یعرض العلم مبادی بحث میکنه. هر علمی این چنینه، در عوارض بحث میکنه نه در مبادی. مبادی رو باید علم بالاتر انجام بده بحث کنه. پس بر فرض که ما اون چهار تا علت رو در علوم متفرق نداشته باشیم و از این جهت فلسفه رو موظف به بحث از این چهار تا ندانیم، بر فرض این چنین باشه، این چهار تا در بعض علوم جمع میشن. این اجتماعشون در اون بعض علوم مجوز بحث فلسفه از این چهار تا است، چون خود علمی که این چهار تا درش جمع شدن که بحث نمی کنه از این علل، پس یه علم دیگری که فلسفه است باید بحث کنه. این دو جواب از علا انهو جواب سبونه. دقت کنید در این دو جواب مصنف قبول کرد که اموری که لا تتحرک یعنی مجردات و همچنین تعلیمیات هر چهار تا علت رو ندارن، یا به تعبیر دیگه قبول کرد که این چهار تا علت در همه علوم جمع نیستن بلکه در بعض علوم جمع. در جواب اول گفت در همه علوم جمع نیستن ولی متفرق هستن، در جواب دوم گفت در بعض علوم جمع، ولی بالاخره قبول کرد که در همه علوم جمع نیستن، هم در جواب اول هم در جواب دوم. حالا در جواب سوم میخواد بگه اون نمونه هایی که آوردین نمونه های باطله، ما هر چهار تا علت رو در همه علوم داریم، بنابراین وظیفه فلسفه است که بحث کنه و این چهار تا علت از امور عامه هستن چون مربوط به همه امور هستن و باید در فلسفه بحث بشن. توجه میکنید که جواب سوم اصلا وضعش عوض میشه به اون دو جواب قبل. دو جواب قبل با فرض این بود که نمونه هایی که مستشکل آورده بود تمام باشه، با سلم نبود. الان میخواد بگه که اون نمونه هایی که شما نشون دادید نمونه هاتون باطله، در تمام علوم هر چهار تا علت جمعن و لذا به فلسفه اجازه داده میشه که در هر چهار تا علت بحث کنه. اما چطوری جمعن؟ اولا ایشون مبدأ فاعلی رو میگه که اختصاص ندارد به محرک. مبدأ فاعلی میتونه محرک باشه، میتونه معتل وجود باشه، میتونه معتل حرکه باشه، میتونه معتل وجود باشه، هر دو ما میگیم مبدأ فاعلی. حالا شما میبینید مجردات مبدأ به معنای معتل حرکه ندارد، خب مبدأ به معنای معتل وجود چه داره؟ همون میشه مبدأ فاعلی. همچنین تعلیمیات، پس همه اینها علت فاعلی دارن. علت قائی هم میبینید علت قائی به معنای ما ینتهی الهی الحرکه یا ما لعجل الحرکه ندارن، اما علت قائی به معنی خیر که دارن، و اصلا علت قائی به خاطر خیر بودنش علت قائی است، نه به خاطر اینکه منتهای حرکته. بله در چیزهایی که حرکت دارند و با حرکت به خیر میرسند علت قائی با حرکت پیدا میشود، در اونا اونم به خاطر اینکه این موجودات وقتی میخوان به خیر برسن با حرکت به خیر میرسن. حالا اگر یه موجودی بدون حرکت به خیر برسه همون خیر علت قایی اوست، احتیاج به حرکت هم نداره. یعنی ما حرکت رو در علت قایی بودن معتبر نمیدونیم، خیر بودن رو معتبر میدونیم در علت قایی. خب در مجردات یا در تعلیمیات که حرکت نیست، آیا اینها براشون خیلی وجود داره؟ خیری که بدون حرکت بهش برسن از اول براشون موجود باشه؟ بله وجود داره، همون خیر غایتشونه، پس علت قایی هم داره، علت مادی هم داره. علت مادی رو در تعلیمیات توضیح میده، در مجردات نمیشه. بله توی مجردات نمیتونه علت مادی رو درست کنه، نمیتونه علت مادی درست کنه، توی تعلیمیات درست میکنه. تعلیمیات با قطع نظر از اون تحقیقی که خودش داره، چون تحقیق خودش میگه که تعلیمیات در خارج مادی هن، در ذهنم مقادیرش مادی هن، اعداد نه، مقادیر مادی هن. این تحقیق هم قبلا اشاره کرد، هم از کردم در پایان فصل دوم از مقاله بعدی که مقاله مفصله این مطلب رو تذکر میده که تعلیمیات در ذهن اگر از سنخ مقادیر باشن در ذهن مادی هن. الان به اونا کار نداره، الان به اونا کار نداره، یه بحث دیگه میکنه. بحثش اینه که بحثش اینه که مقادیر خودشون مادن برای اشکال، مقادیر مادن برای اشکال، یعنی اشکال کیفن دیگه، کیفیات مختص به کمیات، کیفیات مختص به کمیات با چی عارض میشه؟ با کم عارض میشه. پس کم معروض این کیفیات به منزله موضوع یعنی ماده است، موضوع دیگه، موضوع مثل ماده است. پس مقادیر که کمند موضوع ان برای اشکال که کیف مختص به کمند، و موضوع برای عرض ماده به حساب میاد. پس مقادیر خودشون میشن ماده برای اشکال، اما ماده قریب. اشکال یه ماده بعید هم دارن، یعنی شکل عارض میشه بر مقدار، مقدار عارض میشه بر جسم، یا بفرمایید مقدار عارض میشه بر سطح، سطح عارض میشه بر جسم، هر چی. بالاخره آخر سر مقدار منتهی میشه به جسم. این جسم میشه ماده شکل، اما ماده بعید که فاصله داره با شکل. ماده قریب مقداره، یعنی اول شما جسم دارید که به عنوان معروضه و جوهره، بعد مقادیر عارض این هاست، اشکال عارض مقادیر. پس اشکال میشوند صورت، یا به منزله صورت برای مقادیر، مقادیر هم میشوند برای اجسام. پس اشکال، بله، پس مقادیر ماده قریب، ماده قریب هم برای اشکال، و اجسام ماده بعید. پس خود مقادیر ماده هم، خود مقادیر ماده هم، و نسبت به مرکب علت مادی هم. شما میگید علت مادی ندارن، ما میگیم خودشون علت مادی هست. اعداد هم همینطور، اعداد هم همینطور، اعداد یعنی وحدات، وحدات مادن بر عدد. وقتی وحدات کنار هم گذاشتی عدد 10 درست میشه، عدد 15 درست میشه، به هاکذا. سویلات میشه
درست کرده این مادی در این برشه اومدی در مدرش اویلا بگیم زوجیت و عدیت
اینا
که مختص به
کمن
مثلا
عدد میشه منتج. بله، اونجا ببینیم هستی. پس وحدات میشوند، میشوند ماده برای اعداد، خود اعداد میشوند ماده برای خواستشون، برای عوارضشون، برای زوجیت و فردیت که شما میفرمایید، یا برای خواست دیگه چه دارن. تا اینجا درست؟ پس ماده هم درست شد، غایت هم که گفتیم درست شد. غایت رو ابن سینا میگه غایت تعلیمیات ترتیب است، تحدید است، اعتدال است. بعد بر این ترتیب و تحدید و اعتدال خواصی مترتب میشود که اون خواص دوباره غایت بعدی هست. پس میبینید که تعلیمیات غایت دارد، قایات هم خیرن، همونطور که توضیح دادن به خاطر خیریتشون قایاتن، نه به خاطر اینکه منتهای حرکتن. اگر ما در یه جا قایت رو منتهای حرکت دیدیم، همون خیریتش قایت رو اونجا قایت کرده، نه منتهای حرکت بودن. چون که اون شی به این خیر با حرکت میرسد، ما ناچار شدیم حرکت رو دخالت دادیم، ولی حرکت دخالتی نداشته. پس توجه کرده ایشون تمام همتش در تعلیمیاته، به مجردات خیلی کار نداره. در تعلیمیات هم ایشون میگه که ما هم ماده داریم، هم مبدأ فاعلی داریم، هم مبدأ غایی داریم، هم مبدأ سوری داریم، همه چی داریم. پس هر چهار تا هست. تا دقت کنید به مجرد خیلی کار نداره، البته نمیتونم کار داشته باشه چون اونجا نمیتونه ماده رو درست کنه. چرا کار نداره؟ چون مجردات ظاهرا یه علم مستقل ندارند. مجردات مسئله از مسائل فلسفه هست، ولی تعلیمیات علم مستقله. ایشون میخواد در علوم مستقل هر چهار تا علت رو موجود کنه، در علوم مستقل. در طبیعیات که هر چهار تا علت موجوده همه قبول داریم، میمونه فقط تعلیمیات. چون علوم واقعی همین ستان دیگه، تعلیمی، طبیعی، الهی. الهی که خود همین فلسفه است، میمونه اونجا تا دیگه، یکی تعلیمی یکی طبیعی، بقیه هم هرچی هست شاخهای همین ها، شعبه های همین ها. کافیست برای مصنف که در این دوتا علم ثابت کنه که هر چهار تا علت کاربرد داره. در علم طبیعی که همه قبول داریم، علم تعلیمی هم داره درست میکنه. پس این ثابت میشود که در تمام علوم ما این چهار تا علت رو داریم. اگر چهار تا علت در همه علوم هست، پس این چهار تا علت میشن امور عامه و همه علوم ازش استفاده میکنن و وظیفه فلسفه است که بحث کنه. اشکال جواب داده شد. برعکس می فهمید داره. ماده مستقنی نیست، عرض مستقنی، موضوع مستقنیه.
ماده نیاز داره به مستقنی دیگه، ماده نیاز داره
به صورت،
به صورت. در این جانب نیست که در این شکل صورت دیگه خیلی نیاز به شکل من باشه،
یعنی مقدار احتیاج به شکل نداره؟ مقدار احتیاج به شکل میشه گفت نداره؟ احتیاج داره؟ مقدار احتیاج به شکل داره؟ بله، به منزله ماده است. حالا ماده به اون معنایی که شما فکر میکنید که با صورت ترکیب شود یه مرکبی رو که عبارت از جسم از تشکیل بده، خب نه، اونطور نیست. ولی هر ماده و صورتی که نباید جسم تشکیل بدن، شاید یه چیز دیگه تشکیل بده. بالاخره ماده یعنی جزء قابل، صورت یعنی جزء بالفعل. ماده یعنی جزء بالقوه، صورت یعنی جزء بالفعل. مقدار نسبت به شکل بالقوه است. وقتی شکل گرفت میشه بالفعل، نسبت به شکل. البته این اشکال شما رو در وحدات من مطرح خواهم کرد، من در مقادیر نه. در وحدات مشکل مطرح میشه که وحدات شما میگید ماده است برای عدد، در حالی که عین عدده، نه ماده برای عدد. اونجا فرق میکنه که معشین هم اشکال کردند، ولی در مقادیر نه. در مقادیر واقعا مقدار ماده است برای شکل، یعنی مجموعه مقدار و شکل که نگاه کنید، این مجموعه جزء بالقوه شکل، مقدار جزء بالفعل شکل. پس حکم ماده رو میتونیم بهش بدیم، ولی اون ماده رائجی که تو فلسفه ازش بحث میکنیم و تشکیل دهنده جسم است اینجا مطرح نیست. ولی بالاخره ماده به معنای عام که به معنای جزء بالقوه است اینجا مطرحه، اشکالی نداره. مقدار ماده به معنای بالقوه است، جزء بالقوه است. بله، در وحدات اشکال داریم که وحدات ماده نیستن برای عدد، بلکه اصلا خود عددن. اونجا یه خود وضع فرق میکنه. الا انه عرض کردم جواب سومه، الا انه لیس الامر کذلک، یعنی اینطور نیستش که شما گفتید که مجردات سه تا علت رو نداشته باشند، همچنین تعلیمیات سه تا علت رو نداشته باشند، وقت چهار تا علت منحصر بشه به طبیعیات. بلکه ما معتقدیم که همونطور که طبیعیات چهار تا علت دارن، تعلیمیات هم چهار تا علت دارن. این جواب سومه. البته جواب چهارمه، جواب اول و جواب اول رو ابن سینا قبول نکرد. بله، این در جوابهایی که خود ابن سینا میده جواب سومه، ولی در جوابهایی که ذکر شد جواب چهارمه. جواب اول ابن سینا قبول نکرد، اونو بذارید کنار، این میشه جواب سوم. الا انه لیس الامر کذلک، یعنی این چنین نیست که تعلیمیات سه تا علت رو فاقد باشن، فقط یک علت رو داشته باشن. و طبیعیات هر چهار تا رو، بلکه تعلیمیات هم هر چهار تا رو داره. فلیس کل فاعل مبدا حرکت علماغیر، فاعل که منحصر در مبدا حرکت نیست، چنان که گفته شده فاعل دو تاست، به معنای مبدا حرکت و مبدا وجود. مطلق حرکت رو فاعل میگیم، مطلق وجود هم فاعل میگیم. حالا تعلیمیات اگر مبدعی به نام مطلق حرکت نداره، مبدع معنی به نام مطلق وجود که داره، بنی کافیه. فلسه کل فاعل مبدع حرکت علماری فل امور تعلیمیه فی تباها اینما یجب وجودها به غیرها. امور تعلیمیه فی تبایعها، طبیعتشون اینچنینه که واجب می شود وجود این طبیعت به غیرها، و هر چیزی که واجب شود وجودش به غیرش علت دارد، اون غیر می شود علت او. پس تعلیمیه هم علت دارد، علت همون غیره، علت فاعلی هم هست. میگه امور تعلیمیه در تبایعشون محتاجند، در افرادشون، در افراد هم محتاجند به موجد، هم محتاجند به مشخص، چون فرد دیگه، فرد مشخص میخواهد، اما در طبیعتشون محتاج به فاعل هست، و چیزی که در طبیعتش محتاج به فاعل باشد علت فاعلی دارد. این یکی که ثابت شد تعلیمیات احتیاج به علت فاعلی دارند، پس دارای علت فاعلی هستند. دوم، و تبایعها لا تفارق الماده. این جواب سوم که الان شروع کردیم خیلی طول میکشه، این میره تا اون برای صفحه. بله، و تبایعها لا تفارق الماده، این مطلب دومه. یعنی میگیم در امور تعلیمیه ماده هم داریم، و تبایعها یعنی تبایع تعلیمیات جدای از ماده نیست، پس علت مادی هم دارن. چطور جدای از ماده نیست؟ اینو دیگه توضیح میده. در این که تعلیمیات مبدع فاعلی دارن خیلی بحث نکرد، چون روشنه طبیعت تعلیمیات محتاجند، و چیزی که محتاج باشد به موجد فاعل وجود یعنی علت فاعلی دارد. اون خیلی روشن بود، ازش زود گذشت. دو تا مطلب دیگر رو اثبات میکنه، یکی این که تعلیمیات علت مادی دارن، دوم این که علت خواهی دارن. در این دوتا بحث زیادی میکنه. الان داره بحث میکنه در علت مادی داشتنشون. ابتدا ادعا کرد تبعاها لا تفارق الماده، از ماده جدا نیست، یعنی ماده دارن، پس علت مادی هم در اینجا فرض میشه، در تعلیمیت علت مادی فرض میشه. حالا یا خودشون علت مادی هم یا علت مادی دارن. دنباله بحث میگه و این جردت عن المادت فی الوهم، ولو این که این تعلیمیات در وهم یعنی در ذهن از ماده مجردن، در خارج ماده دارن و در ذهن ماده ندارن، ولو قبول کنیم که در ذهن ماده ندارن، که البته ما در جای خودش همین هم رد میکنیم، بگیم در ذهن هم ماده دارن، اما مقادیر ها نه وحدات، مقادیر رو میگیم ماده دارن، وحدات رو قبول داریم که ماده در ندارن در ذهن، ولو این که مجردند این تعلیمیات از ماده در ذهن، ولی فقط یلزمها فی الوهم من القسمت و من التشکل ما یکون به سبب الماده. این من القسمت و من التشکل بیان برای مای مؤخره، همه جا این من بیانی، همه جا این من بیانیه برای بیان برای مقدم نیست، بعضی جاها بیانه برای مؤخره، اینجا همینطوره. من القسمه و من التشکل بیانه برای ما یا ما یکونه به سبب الماده است، اینطور عبارت معنا میشه، ما اون ما یکونه جلو میاریم. فقط یلزمها فی الوهم ما یکونه به سبب الماده، درسته که خودشون از ماده خالی هست، ولی در وهم لازم میباشد این تعلیمیات رو چیزی که به سبب ماده حاصل می شود، که اون چیز قسمت است تشکل، در جای خودش گفته شده اگر شما ماده ای نداشته باشید حق ندارید چیزی رو قسمت کنید. این موجودایی که قسمت می شود به خاطر اینکه داره این ماده است، و الا صورت قابل قسمت نیست، صورت قابل قسمت نیست. برهان فصل و بس که میگه فصل وارد میشود، میگه صورت نمیتونه فصل رو قبول کنه، باید چیزی دیگری وجود داشته باشه فصل رو قبول کنه، و اون هیولاست. هیولا رو از ورود فصل بر صورت یا از ورود وصل بر صورت منفک ثابت میکنن. پس معلوم میشه خود صورت نمیتونه فصل یا وصل رو قبول کنه، ناچار یه چیز دیگر رو کنار صورت بذارن و بگن اون قبول کرده. بنابراین قسمت به سبب ماده عارض میشود. شکل هم همینطوره، اگر شیئی ماده نداشته باشه شکل نداره، شکل به توسط ماده. این همه در نمط اول اشارات ثابت شده که هم قسمت به خاطر ماده است، هم شکل به خاطر ماده است. اگر چیزی رو از ماده خالی کردیم نمیتوانیم قسمتش کنیم، نمیتوانیم متشکلش کنیم به شکلی. بنابراین در وهم درست است که این تعلیمیات از ماده مجردن، ولی در همون وهم لازم میباشد این تعلیمیات رو ما یکون رو به سبب ماده، چیزی که به سبب ماده حاصل میشود، که اون چیزی که به سبب ماده حاصل میشود عبارتش قسمت و تشکله. چون در وهم میشود قسمت کرد، چون در وهم میشود شکل و عارض دید و شکل و قسمت هم مربوط به ماده است، معلوم میشه تعلیمیات در وهم ماده دارند. اگر در وهم ماده نداشتن نمیتوانستن در وهم قبول قسمت کنند، نمیتوانستن در وهم قبول تشکل کنند، در حالی که در وهم هم قبول میکنند معلوم میشه در وهم هم ماده دارند. چون هر جا قسمت و تشکل بیاد اونجا باید ماده باشه. در خارج قسمت و تشکل قبول میکنند، تو خارج ماده دارن، خب این که اصلا اختلافی نیست. در وهم هم قسمت و تشکل قبول میکنند، پس در وهم هم باید ماده داشته باشند. حالا توضیح بیشتر میده، توضیح بیشتر میده، میگه و یکاد و انتکون المقادیر حیولاتون قریبتون للاشکال المقداریه. همونی که از خارج از کده سزاوار است، نزدیک است که مقادیر رو ما حیولا یعنی مواد قرار بدیم برای اشکال مقداری. اما حیولات قریبه، از کدام قریبه یعنی چیه؟ چون جسم هم حیولا هستند برای اشکال، اما حیولای بعید برخلاف این مقدار که حیولای قریبه. یعنی شما اول جسم دارید، بعد مقدار عارض میشه، بعد شکل عارض میشه. پس شکل با مقدار هیچ واسطه نداره، ولی با جسم واسطه داره. بنابراین مقدار رو که بدون واسطه شکل قبول کرده میگید ماده قریب، جسم رو که بدون واسطه مقدار رو قبول کرده ولی با واسطه شکل قبول کرده نسبت به شکل میگید ماده بعید. پس مقادیر ماده قریبن برای اشکال. اشکال هم منظور اشکال مقداری هست، یعنی اشکالی که بر مقادیر عارض میشوند. خب این مثال اول بود، یعنی مورد اول بود که مقادیر که بخشی از تعلیمیاتند همه شدن ماده برای اشکال، علت مادی شدن. پس در تعلیمیات هم علت مادی مطرحه، خود مقادیر شدن علت مادی. پس در تعلیمیات علت مادی مطرحه، بنابراین فلسفه باید بحث کنن. ول و هداتو ایزن لل عدد، یعنی حیولاتون لل عدد. ایزن یعنی همونطور که مقادیر حیولاتن برای اشکال، و هداتم ایزن حیولاتن، تازه حیولات قریب لل عدد. وحدات حیولات قریبند العدد، اون اجسام بیرونی که وحدات رو بر اونها عارض میکنیم اونها مواد و حیولات بعیدند برای عدد. معدود حیولای بعیده، وحدات حیولای قریبند برای عدد. خب اینجا اشکال مرحوم صدر احمد وارد میشه که صدر احمد میگه که عدد این وحدته، چطور شما وحدت رو ماده گرفتید، عدد رو صورت گرفتید؟ وحدت رو جزء مادی قرار دادید، عدد رو جزء صوری قرار دادید، در حالی که این دوتا این همند. برفض از عینیت هم بگذاریم، شما الان میگید که وحدت معروض است، عدد عارض است. ماده و صورت که اینطور نیستن، ماده و صورت دوتا جزء هم برای مرکب، یکی معروض یکی عارض نیست، دو تا جزء هم. البته خب اون حال و محل هم دیگه، شاید از نایه حال و محل، حال و محل عارض و معروض نمیگن اصطلاحا. بله، اجسام خارجی حیولای بعید هم برای عدد، و حدات حیولای قریب. بله بله، وحدات یعنی همین یکایی که کنار هم میذاریم ده درست میشه. ده تا کتاب بیرون دارید، اونا که موادن، اونی کسی حرفی نداره، اون مواد بعیدن. ابن سینا میخواد مواد قریب رو درست کنه، به قول خودش حیولات قریبه رو درست کنه. حیولات قریبه که اون معدولا نیستن، حیولات قریبه به قولشون وحداتن. اگر شما اون معدودا رو بخواد ماده حساب کنید اشکالی نداره، اما ابن سینا اینو نگفته. ابن سینا وحدات رو ماده حساب کرده. بله، یه چیز دیگه است. بله، الان مثال دومه وحدات رو موضوع قرار میده یا ماده قرار میده برای عدد، اونم یعنی حیولای قریب قرار میده برای عدد. خب اما مثال سوم، والعدد لخواص العدد، یعنی عدد هم حیولاست برای خواص عدد. بالاخره هر عددی خاصیتی دارد، حالا یا زوجیت و فردیت که خاصیت های خیلی معمولیه، یا خاصیت های دیگه. عددها رو در علم اعداد گفتن خاصیت های مخصوص داره، لذا میبینید مثلا میگه که فلان زش رو 10 مرتبه بگو، یا اون یکی رو مثلا 100 مرتبه بگو، و بعدم میگن که اگر میخواهی نتیجه مطلوب رو بگیری همین عدد رو بگو، همین عدد رو بگو، کم و زیادش نکن. اونجایی که میگه 100 تا باید 100 تا بگی تا نتیجه مطلوب داده بشه، نه اینکه حالا اگر 101 گفتی باطل میشه. نه، اثر خود شد، اثر استحبابیش و ثوابش رو داره، ولی دیگه اون نتیجه که میخواه بگیری نداره. بعضی از کسانی که زک میرن به افراد میگن که این زک رو بدون عدد بگو که اثری نکنه، داره اگر اثر بکنه مثلا مبتلا میشی. فرض کن که حالا استفاده های برد داره، یه ضرره یا دیگه کنارش هست، چون اینه که میرن تو علوم غریبی میدونن که این عددا کجا استفاده داره کجا ضرر داره اینا. بله، حالا منظور این که عدد خودش خواصی داره، حالا چه خواص زوجیت و فردیت باشه که شما مثال زدی، چه خواص اونایی باشه که تو علم اعداد گفتن، علوم غریبه گفتن. اون وقت عدد میشه موضوع و ماده یا حیولای غریب برای اون خواص. نه، بدون عدد یعنی عدد خاصی رو. مثلا فرض کن امشب 10 دفعه بگو لا اله الا الله، فردا بگو 12 دفعه بگو، مثلا هرچی خاصی بگو، ولی بدون عدد چی نمیشه، مسلمه. ولی یه حد عدد مرتب رو حفظ نکن. فهازهی یعنی تعلیمیات، یوجد لها مبدع فاعلی، منتها مبدع فاعلیه به معنای متل وجود، ولو به معنای متل حرکت ندارد ولی به معنای متل وجود دارد. این یک. دوم، و مبدع قابلی، مبدع قابلی هم داشت الان توضیح دادیم. بعد می فرماد که و حیث و کانا کان تمامون، هر جا که کانا یعنی مبدع فاعلی باشد، کانا کانای تام است، حیث و کانا یعنی حیث و تحقق، هر جا که مبدع فاعلی و مبدع قابلی تحقق پیدا کردن، کانا تمامون یعنی غایت هم هست، علت قایم هست. هر چیزی که علت فاعلی دارد، علت مادی دارد، علت قایی هم دارد. بنابراین پس ریاضیات هم یعنی تعلیمیات هم علت قایی دارن. چرا؟ چون هم علت مادی داشتن هم علت فاعلی. وقت تمام و علت قایی ریاضیات چیه؟ وقت تمامون، باز کان تمامون از کردم، کان تمامون هم کانش تام است. و تمام که علت قایی ریاضیات چیست؟ هول اعتدال و تحدید و ترتیب. اعتدال مثلا فرض کنید که یه جسمی مسطحه، ما سعی میکنیم جسمی رو مسطحش کنیم که مسطح شدن میشود غایت این جسم، بعد بر مسطح بودنش یک خواصی بار میشه. یا مثلا زاویه رو سعی میکنیم قائمش کنیم که حاد و منفرجه نباشه، حالت تعادل پیدا کنه، حالت اعتدال پیدا کنه و همین حالت اعتدالی که به زاویه داده می شود آثاری دارد. تهدید یعنی محدود شدن. این اشکالی که بر یک جسم وارد می شود اون جسم رو تهدید می کنه و شکل خاص درست می کنه. این شکل خاصیتی دارد، اون شکل دیگر خاصیتی دیگر. و ترتیب در اعداد، تهدید مربوط به اشکاله، مربوط به مقادیره. اعتدال هم همونطور که مربوط به مقادیر شد. ترتیب یعنی ترتیب در اعداده. خب التی بها یکون لها ما یکون من الخواص، عبارت توجه کنید، التی صفت است برای اعتدال و تهدید و ترتیب. ضمیر بها به همین صفت برمی‌گرده، لها به تعلیمیات برمی‌گرده، تعلیمیات هم از مقادیر و آحاد و وحدات. اعتدال و تهدید و ترتیبی که به سبب این اعتدال و تهدید و ترتیب یکون و یعنی یتحقق و لها یعنی برای تعلیمیات، ما یکون یعنی ما یتحقق، به توسط اعتدال و تهدید و ترتیب برای تعلیمیات یکون و ما یکون یعنی یتحقق ما یتحقق. ما یتحقق چیه؟ من الخواص، من الخواص بیان برای ما یتحقق، یعنی خواصی که برای تعلیمیات حاصل می شود به ها به سبب اعتدال و تهدید و ترتیب حاصل می شود. پس اگر دقت کنید اینطوری می شه، تعلیمیات غایتی دارند که اون غایت عبارت است از اعتدال و تهدید و ترتیب، ولی این غایت غایت نهایی نیست. دو مرتبه اعتدال و تهدید و ترتیب غایتی دیگر دارند که خواص است. ما این ریاضیات رو میاریم تا به اعتدال و تهدید و ترتیب برسیم و به توسط اعتدال و تهدید و ترتیب به اون خواص برسیم. پس خواص میشوند غایت نهایی و اعتدال و تهدید و ترتیب میشوند غایت متوسط. بالاخره تعلیمیات غایت دارند، حالا یا غایت نهایی یا غایت متوسط. و انما هی لاجل ان یکون علی ما هی علیه من الترتیب و الاعتدال و تهدید. این عبارت رو دقت کنید، هی یعنی خواص، ضمیر یکون و هی به مقادیر و اعداد برمی‌گرده، ضمیر علیه هم به ما برمیگرده، من منت ترتیب هم بیان ماست. عبارت دو جور من معنا میکنم، که یه جورش مراد یه جور دیگه باید مراد نباشه. و اینما این خواص لعجل این است که مقادیر میباشند، می بوده باشند بر آن چه که این مقادیر بر آن چیز هستند، یعنی ترتیب و اعتدال و تهدید. چون می بوده باشند بر ترتیب و اعتدال و تهدید این خواص رو دارند، پس خواص لعجل این ترتیب و اعتدال و تهدید است. تکرار میشه، منتها تکرار با اصطلاح، زبان به زبان اصطلاحی تکرار میشه که می بوده باشند. یکی دیگه معنای دیگه اینه که این نماهیه این خواص لعجل این است که بوده باشند این مقادیر، نه می بوده باشند، بوده باشند، بوده باشند این مقادیر به همونی که دارن، یعنی ترتیب و اعتدال و تهدید. یعنی این خواص رو به عدد میدیم تا یا به مقادیر میدیم تا بوده باشند با ترتیب خاص، اعتدال خاص، تهدید خاص. این درست نیست. خواص نه برای این است که عدد این ترتیب و اعتدال و تهدید رو داشته باشد، بلکه چون عدد یا مقدار این ترتیب و این اعتدال و این تهدید رو دارد، این خواص رو دارد. پس اون معنی اول درسته، یکون رو به معنی می بوده باشد بگیرید، نه بوده باشد. ان یکون نه، دیگه بالاخره یه جوری باید درستش کرد دیگه، که معنی دوم درست نشه. بله؟ یکونه یعنی مقادره. بله، زمیره یه هم مثل یکونه، زمیره یکونه برمیگرده به مقادره. الله یکونه رو مذکر آورده ولی به مقادره عدد برمیگرده، به تعلیمیات برمیگرده. خب پس تا اینجا ثابت شد که تعلیمیات غایت هم دارن. غایتشون چیست؟ اعتدال، تهدید، ترتیب و در آخر خواص. بعضی هم میان که اشکال کرده، گفتن که ما این غایت اسمشو نمیدونیم. غایت اونیست که شی با حرکت بهش برسه. جواب همونیست که از خارج رد کردن. غایت یعنی خیر. بیش از خیر بودن ما در غایت چیزی رو اعتبار نمی کنیم. اگر میبینید در بعضی جا حرکت رو اعتبار کردیم، نه به خاطر این است که در غایت بودن حرکت اعتبار میشود، بلکه به خاطر این است که این ذوالغایه به این غایت نمیرسد جز با حرکت. اونجاست که ما حرکت رو اعتبار میکنیم در اموری که تحت الکون هستن، یعنی این عالم ماده هستن. اگر بخوان به غایت که خیر است برسن، با حرکت میرسن. اون غایت بودنشون، غایت بودن غایت به خاطر خیریتشه، نه به خاطر این که منتهای حرکته. منتهای حرکت شدنش به خاطر وقوعش در عالم کونه. چون در عالم کون غایت واقع شده، موجودات باید از طریق حرکت به او برسند. ولی اگر این شی در عالم غیر حرکت میخواست غایت واقع بشه، همون خیریتش کافی بود. در تعلیمیات عالم حرکت نیستند. هر چی که برای تعلیمیات خیر باشد غایت حساب می شود، ولو تعلیمیات با حرکت به اون خیر نرسند. یعنی عدد ده از اول مثلا این خیر رو دارد، حرکت لازم نیست. این خیرش هم ما این عدد رو هم به خاطر همین خیرش می خواهیم، یا اون مقدار یا اون شکل این خاصیت رو دارد، ما این مقدار هم به خاطر همون خاصیتش می خواهیم. پس اون خاصیت می شود غایت، اما غایتی که این تعلیمی با حرکت به اون نمی رسه. خود این شکل این غایت و این خاصیت رو داره، نه که با حرکت به این خاصیت برسه. و چون که در غایت بودن خیر بودن کافی است، این خاصیت ها که خیرند غایت اعداد یا غایت مقادیر به حساب میان، اگرچه این مقادیر و غایات به این خیرات با حرکت نرسند. با حرکت رسیدن دخالتی در علت غایب بودن نداره. از کردم چون در مواردی شی با حرکت به علت غایش میرسد، ما در اونجاها حرکت رو اعتبار کردیم. اونم نه به خاطر اینکه در غایت بودن حرکت اعتبار بشه، بلکه به خاطر رسیدن، به خاطر اینکه در رسیدن به غایت حرکت اعتبار شده. فا این منع ان یکون هازا تماما، اگر من شود که هازا یعنی این خاصیت داشتن، یا قبل از خاصیت داشتن اعتدال و تهدید و ترتیب غایت و تمام باشن، اینها رو اگر کسی قبول نکرد که غایت حرکت باشن، فیمون ان یکون هازا تماما ای غایت حرکت، فلایمون ان یکون خیرن. اگر کسی من کند تمام بودن به معنای منتها حرکت بودن رو، نمیتواند تمام بودن به معنای خیر بودن رو نفی کنه. بالاخره این خواص خیر که هستن. و یکون علتن، علتن یعنی علتن غایتن، و یکون این خیر علتن غایتن لانه خیرون، نه لانه منتها حرکتن. اصلا در غایت بودن خیر بودن دلیل اعتبار میشه، نه حرکت داشتن. و هناچن، هناچن در اونجایی که حرکت شرطه است، اونجایی که غایت و حرکتن هست. انما کان و هناک ایزن، یعنی همونطور که در اونجایی که حرکت نیست خیر بودن من باعث علت غایی بودنه، هناک ایزن اونجایی هم که حرکت هست نیست خیر بودن باعث علت غایی بودنه. انما کان علتون لانه خیرون، اونجا هم که حرکت هست ایزن انما کان علتون لانه خیرون، یا اینما کان اون تمام بهتر اینه که اینطور معنا کنیم، ضمیر کانه به تمام و غایت برگردونیم. اینما کان اون تمام علتن یعنی علتن غایتن، لأن اون تمام خیر بوده. چون تمام خیر است علت هست، نه چون حرکت داره، بلکه ثم کان اتفق لذلک الخیر ان کان تماما لحرکته، برای این خیر خاص اتفاق افتاده که تمام باشد لحرکته، یعنی انتهای حرکتی باشد. از کان سبیل و اله به حرکته، زیرا راه رسیدن به این خیر از طریق حرکت بوده، لذا حرکت رو ما اعتبار کردیم، نه با خاطر این که واقعا در علت قایی حرکت اعتبار داشته باشه. اتفاق اینه در مواردی این چنین شده، اتفاقا نه به معنی اتفاقی که بی علت باشه، اتفاق اینه در یه جاهای این چنین، در یه جاها رفت شده، یعنی در عالم کون. در عالم کون اگر اتفاق افتاد شیئی مربوط به عالم کون بود، خیریتش مقارن می شود با حرکت، وقت ما علت تمامی رو اینطور معنا می کنیم. خیری که منتهای حرکت باشد، خیری که منتهای حرکت باشد، این که منتهای حرکت جزء تعریف علت قایی نیست، در این جور جایی جزء علت قایی شده، ولی در علت قایی فقط یه چیز لازم داریم و اون خیریت. در چنین جاهایی که در عالم کون اتفاق افتاده، اونجا ما منتهای حرکت بودن را اضافه میکنیم، اونم به خاطر مورد اضافه میکنیم، نه به خاطر اینکه علت قایی بودن لازم داشت، نه به خاطر اینکه علت قایی بودن متوقف بر حرکت باشه. خب این یه جواب بود، یه بیان بود برای اینکه در تلمیت علت قایی هست، چون گفتیم خیر هست ولو حرکت نیست، زیرا که حرکت در علت قایی دخالت نداره، قوام علت قایی به حرکت نیست، قوامش به خیریته و اون در تعلیمیات موجوده، پس تعلیمیات دارای علت قایی هستن. یه دلیل دیگه بر علت قایی داشتن حرکت داریم،